الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان همون گونه که دوستان بزرگوار میدانید بررسی کوتاه و مختصر رابطه میان علم و دین در دنیای مسیحیت در عصر جدید بود. این موضوع را مطرح کردیم قبل از اینکه به بررسی نسبت میان علم و دین در دنیای اسلام بپردازیم. از اونجا که مهد و خواستگاه این بحث ها در دوران جدید جهان غرب و مسیحیت بوده است، لازم است که قبلا وضعیت این دو مقوله و نسبت میان آن دو را در جهان مسیحیت و مخصوصا در عصر جدید بررسی کنیم. در جلسه قبل عرض کردیم که در حوزه علوم طبیعی، البته بحثمون هم معطوف به علوم طبیعی است، علوم انسانی یا علوم اجتماعی را فعلا مطرح نکردیم. بیشتر مباحثی که در این زمینه مطرح شده است ناظر به علوم طبیعی است و نسبت میان علوم طبیعی با عقاید دینی و آموزه‌های ایمانی. اجمالاً بیان شد که در علم هیئت و در علم فیزیک و هر می شود که زیست شناسی یک تحول و همچنین زمین شناسی در این محورها، در این حوزه های از باب نمونه چهارگانه علوم طبیعی، یعنی در علم هیئت و در علم فیزیک و زمین شناسی و زیست شناسی، نظریه های جدیدی مطرح شد که با نظریه های پیشین علم قدیم سازگاری نداشت و یک پیامدهایی این نظریه ها به وجود آورد، تأثیراتی گذاشت، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، که با اعتقادات دینی هم به گونه ناسازگار در آمد. یعنی مسئله تعارض و ناسازگاری علم با دین در اثر این نظریه های علمی جدید حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شد. به صورت مستقیم در جهان مسیحیت اولین برخورد در موضوع حرکت زمین و مرکزیت زمین در منظومه شمسی مطرح شد که دیدگاه علمی قدیم این بود که زمین ساکن است و در مرکز، و نظریه جدید که توسط چند نفر از دانشمندان جدید مطرح شد و نهایتاً به رسمیت شناخته شد این بود که نه، خورشید مرکز منظومه شمسی است و زمین هم دور خورشید مثل سیارات دیگر حرکت می‌کند. برخوردی که بین این نظریه به وجود آمد با اعتقاد رسمی کلیسا و علمای مسیحی سازگاری نداشت. اونها معتقد به این بودند که زمین ساکن است و مرکز منظومه شمس است. حالا منشأ این اعتقاد چه بود؟ آیا نصی در کتاب مقدس، کتاب مقدس مسیحیان، عهد قدیم یا عهد جدید وجود دارد؟ یا اینکه منشأ این برخورد این بود که در قرون وسطا توسط برخی از فلاسفه مسیحی مثل آکویناس، علم قدیم یعنی علم ارسطویی به رسمیت شناخته شده بود و برچسب دینی به آن زده شده بود؟ در نتیجه ناسازگاری هیئت جدید با قدیم در این مورد به پای ناسازگاری علم جدید با دین نوشته شد. عمده منشأ این تعارض این دومی بود، نه اولی. در سفر تکوین، کتاب در واقع پیدایش جهان، یک کتابی هست در عهد عتیق به نام سفر پیدایش یا سفر تکوین که نحوه خلقت عالم را توضیح داده. در این کتاب مطلبی که با این عقیده همراه باشه که حتما باید بپذیریم که زمین ساکن است و حرکت نمی کند، در این کتاب نیست. اگر هم اشاراتی باشه درد سرساز نیست. پس بنابراین عمده چیزی که باعث شد که ناسازگاری بین علم جدید و کلیسا در مسئله حرکت زمین رقم بخوره، همونطوری که عرض کردم، این بود که در دوران قبل از عصر جدید، یعنی دوران به اصطلاح قرون وسطا، و به خصوص توسط این فیلسوف معروف یا متکلم معروف مسیحی یعنی توماس آکویناس، نظریه ارسطو در متافیزیک و در حوزه طبیعت شناسی به رسمیت شناخته شده بود و ایشون تلفیق کرد نظریه های فلسفی و علمی ارسطو را با عقاید دینی و از این تلفیق یک منشوری خلاصه به وجود آمد که کلیسا اون را به رسمیت شناخت و طبیعی بود که معارضه هیئت جدید با هیئت قدیم به نام معارضه علم و دین رقم بخوره. قبلا هم عرض کردیم که این یک عبرتی است، یعنی اشتباهی بود که امثال آقای توماس آکویناس مرتکب شدند. قصد بدی هم نداشتند، قصدشون دفاع بود، میخواستن از علم یا فلسفه‌ای که اون وقت به رسمیت شناخته شده بود و مقبولیت داشت، میخواستن به نفع دین بهره بگیرن، در خدمت دین قرار بدهن. قصدشون خوب بود، روششون اشتباه بود و این اشتباه را هر کس هر جا تکرار بکنه یقینا پیامدهاش را هم بایستی ملتزم باشه. ما نباید هیچگاه یک نظریه خاص علمی یا فلسفی را 100%، یعنی بدون هیچ گونه قید و شرطی، لباس قداست بهش بپوشیم و آن را به عنوان یک نظریه دینی بپذیریم. حالا این نظریه علمی یا فلسفی در گذشته مطرح شده باشد یا در جدید فرق نمی کنه. باید با احتیاط برخورد کرد، یعنی با یک اما و لعل و اگر و شاید و یحتمل و اینها خلاصه برخورد کرد. 100% نظریه های، مخصوصا اون نظریه هایی که درش اختلاف دیدگاه هم هست. بعض بفرمایید که اصل با ماهیت است یا با وجود است. خب مورد اختلافه، یعنی متفکران شاخص درش دعوا دارن. ما نباید بیایم یکی از این دوتا را به نام این که اسلام همینا میگه، حتما این نظر اسلامه، یعنی هر کس اصالت ماهیت رو نگفت ضد اسلام گفته، یا برعکس اگر اصالت وجود رو نگفت پس ضد اسلام گفته. این کار نباید بکنیم، بگیم بله از نظر دیدگاه اجتهادی ما، فهم ما، استنباط ما این است که این نظریه با فلان عقیده دینی سازش بیشتری داره، بهتر میتوانیم فلان اعتقاد را از این بر این اساس تبیین کنیم در این حد. اما اینکه اگر خلاف این را کسی گفت و مطرح شد این حرف خلاف دین گفته، اینجور حق نداریم برخورد بکنیم. در علم هم همینطوره. پس این یک مورد از تعارض بود، منشأش را هم عرض کردم. بیش از آن که ریشه در ظواهر یا نصوص کتاب مقدس داشته باشد، منشأش یک تلقی خاص و یک تفسیر خاصی بود که از عقاید دینی شده بود، یعنی باورها یا نظریه های فلسفه هم توی که عرض کردم در زمان فیلسوفان مسیحی قرون وسطا، علم ارسطویی، هیئت بطلمیوسی که مورد قبول ارسطو بود، یه چنین جایگاهی پیدا کرده بود. این مطلب را اگر بخواید ملاحظه بفرمایید در کتاب برمی‌شد که علم و دین آقای یان باربور هم آمده، چون یک اشاره به این مطلب داره، صفحه 21 من عبارتشون را خدمتتون میخوام. عنایت بفرمایید صفحه 21 کتاب علم و دین ایان باربور که ترجمه آقای خرمشاهی است، میگوید کیهانشناسی ارسطو و الهیات مسیحی در هم آمیخته و تصویر قرون وسطایی جهان را پرداخته بود. زمین فلک مرکزی ثابت و در میان افلاک متحد المرکز آسمان محاط شده بود، یعنی همه احاطه داشتن بر زمین، مرکز زمین بود. طبق نظام بطلمیوسی سیارات مسیر مستدیر دایره وار را می پیمودند که مرکز آن متصل به افلاک جنباننده بود. کائنات و کرات آسمانی، حالا این چند سطحش نخوانم طول میکشه، بدین سان موقعیت زمین و سرنوشت بشر بر هم منطبق افتاده و یکسان گرفته شده بود. انسان بی همتا بود و از نظر مکان و مقام در مرکز کائنات قرار داشت. این هم خودش یک نکته دیگر است، حالا توضیح حل بکنم که چرا کلیسا در مقابل نظریه جدید در باره حرکت زمین ایستاد. یه جهتش هم این بود، همین عبارت که الان خدمتتون خواندم، که یک مغالطه ای رخ داده بود، یک اشتباهی، یک تحلیل فلسفی اشتباه، یک مغالطه در برداشت، و اون این بود که مقام معنوی انسان ممتازه از نظر دین، بلا شک، هم در دین مسیحیت هم در دین اسلام نوعا ادیان آسمانی انسان را موجود ممتاز می دانند که همه چیز در خدمت انسان برای انسان، این درست. اما آیا مکان یا موقعیت طبیعی انسان با این مقام معنویش تلازمی داره که اگر مثلا انسان در مرکز این منظومه یا مرکز عالم نباشد و سیارات دور اون نچرخند، پس مقام معنویش چه لطمه خورده؟ یا نه، اگر انسان مثلا حرکت زمین حرکت کنه و جایگاه طبیعی انسان دور خورشید بگرده، پس مقام انسان تنزل پیدا کرده؟ یه مغالطه، یه چه ملازمه‌ای داره؟ شرف المکان بالمکین، نه شرف المکین بالمکان. این مقالطه این است دیگه. این عبارت که الان خوندم از آیه جان باربور این رو میگه، میگه بدین سان موقعیت زمین و سرنوشت بشر بر هم منطبق افتاده و یکسان گرفته شده بود. انسان بی همتا بود و از نظر مکان و مقام در مرکز کائنات قرار داشت. خب مقامش درست مرکز کائناته، اما حالا مکانش هم باید همون مرکز باشه، چه ملازمه ای داره؟ ملکوت جامعتر و کاملتر و از نظر جغرافیایی و متافیزیکی. ببینید، یعنی گره زده بودن بین منزلت متافیزیکی با منزلت چی؟ جغرافیایی. حالا یک کسی در آفریقا زندگی میکنه، مثلا در آسیا نیست یا در آمریکا نیست یا در نمیدونم شمال شهر نیست، جنوب شهر است، همین چیزایی که ما هم گاهی اشتباه میکنیم دیگه. وقتی این ظواهر ملاک ارزش قرار میگیره، این اشتباهه. آدم هر جور میخواد باشه، امام فرمود که خانه از زهرا یک کوه بود، اما این کوهی بود که این همه برکات و آثار رو برای بشریت داشت. این اشتباه اینجا بود. بله، ملکوت جامعتر و کاملتر و از نظر جغرافیایی و متافیزیکی از عالم خلق یعنی عالم طبیعت جدا شمرده می شد. خب حالا بقیهش دیگه من کاری ندارم. بعدشون میگوید این تصویر، دقت کنید، این تصویر قرون وسطایی از جهان بود، این تصویر قرون وسطایی از جهان بود که علم جدید با آن به معارضه و چالش برمیخواست. این نگاه و دیدگاه فلسفی را به نام یک دیدگاه دینی مطرح کرده بودن. خب تحمل نمی کردن دیدگاه علم را، چون گمان می کردن که این دیدگاه علم با اینا در تعارضه، مکان انسان، شرافت انسان لطمه می خوره. خب پس اینجا ناسازگاری بین علم و دین در عصر جدید بیش از آن که مستقیماً از خود علم ناشی بشود، ناشی از چه بود؟ ناشی از یک برداشت و فهم و تفسیر فلسفی بود که حالا یا از علم میشد یا از دین میشد. خلاصه این برداشت فلسفی مشکل ساز بود که اینجا بیشتر از در جانب دین بود، یعنی یک اشتباهی رخ داده بود. اولا دیدگاه علم ارسطویی و بطلمیوسی را به عنوان یک نظریه دینی جا زده بودند که مخالفت با ارسطو گویی مخالفت با دینه. یک ثانیاً جایگاه و منزلت طبیعی آدم با منزلت و جایگاه معنوی او به هم گره خورده بود که اگر انسان که بی همتاست، بگوییم زمین در مرکز عالم نیست، در مرکز منظومه نیست و ساکن نیست، بقیه دورو حرکت نمی کنن، پس این با او تعارض داره. چه تعارضی داره؟ این یک نمونه از این تعارض. حالا یکی یکی ما اینا را تحلیل میکنیم که دقت بفرمایید وضعیت اگر احیانا مشابه این در جهان اسلام مطرح شد چطور باید موضع بگیریم. این یک شبیه به همین تعارض، این را همجور بگیم بد نیست، شبیه به همین ناسازگاری که ریشه فلسفی و یک نوع برداشت مغالطه آمیزه، در داستان نظریه تکامل هم رخ داد. نظریه تکامل انواع و خلقت آدم، از این جهت که وقتی که نظریه داروین مطرح شد، یکی از جنبه‌های ناسازگاریش با دین یا با الهیات چه بود؟ این بود که این با شرافت انسان سازگاری نداره. اینا دقت کنید، این نوع تلقی از ناسازگاری نظریه تکامل با شرافت انسان از همین مقوله است. حالا نژاد انسان، تبار انسان فرض کنیم برگردد به حیوانات، فرض کنیم، حالا فرض بحث میکنیم، اگر حالا اینجور شد آیا این به مقام و منزلت و معنویت انسان لطمه میزنه؟ چه لطمه میزنه؟ از نطفه که دیگه پستر نیست؟ نه دیگه، بدترین چیز نطفه است. اونها این میمون رو میرن در باغ وحش استیناس میکنن. اون نطفه متعفن ترین چیزه. عجب تل المتکبر، امیرالمومنین فرماید که اول او نطفه و آخر او چی؟ جیفه. این که حالا این از کجا شروع شده؟ در جمعه شروع شده باشه؟ الان چه وضعی داره؟ انسان الان ویژگی های ارگانیستیش، ارگانیزمیش یا اخلاقیش یا عقلانیش یا عاطفیش چطوره؟ این منشأش هرچی که میخواد باشه، ملازمه منطقی وجود ندارد. از این زاویه عرض میکنم، حالا زوایای دیگر بحث، 3-4 تا زاویه داره، یکیش رو دارم میگم، هرچی مخواد باشه. یعنی منشأ انسان منهای سایر جهات تعارضها، اونا رو بمانه، اونا کاری نداریم. این دارم عرض میکنم، از این جهت نه این چه ملازمه ایست که بگفتن آه این منزلت انسان، کرامت انسان لطمه میخوره. چرا لطمه بخوره؟ انسان به خاطر داشته های کنونیش مقام داره، نه به خاطر اینکه ریشه خلقتش چه هست. خب بالاخره اونم که نگیم خاک است و خاکم بعد نطفه است و چیز پستی است. و از عجایب خلقت اینه که از همین پست چنین موجود مهمی را ساخته. واقعا اصلا این عجایب خلقته. نه، چون میمون دارای خصلت‌های انسانی نیست. عرض کردم اگر ما وضعیت کنونی انسان را که به لحاظ عقلانی، به لحاظ عاطفی و احساسی یک ظرفیتی داره که این ظرفیت را حتی فرشتگان ندارند، تا چه رسد به میمون و مادون میمون. امتیاز انسان نه به خاطر اینه که مثلا نژادش چه است، از تبارش هرچی میخواد باشه. عرض کردم جنبه های دیگری چه کار نداشته باشید، فعلا این جنبه اش ها. برخی از معارضه ها و ناسازگاری ها ریشه علمی یا ریشه منطقی نداره، یک نوع مغالطه است، نوع اشتباهه. این مطلب رو هم من دیدم که همین آقا چرا نیست؟ ما هو ول انسان به جنس و فصلش، به صورت نفس ناطقش مگه نیست؟ خب باری نه، ببینید از نسل انسان چرا از نسل سخن در این عالم بندی خدا که این رو میگه، میگوید در یک فرایند تکاملی در عالم طبیعت از تکسلولی میگه شروع شده موجودات زنده ها کلن. میگه حیات در این زمین که ما در این زندگی میکنیم از تکسلول شروع شده. حالا در یک فرایند طولانی همه طول کشیده، کم کم شده چند سلولی پیچیده، مهردار و نمیدونم بعد پستاندار و همیشه خدمت شما که انواع مختلف، تا بالاخره اصلا به یک موجودی به نام مثلا میمون که نسبت به اونا چه خاملتره از ذره دستگاه خلقت، نسبت به اونا تجهیزاتش خاملتر از اوناست. اینا میگن سیر تکاملی حیات زیستی. خب این فرایند و این روند همجور ادامه پیدا کرده، ایست نکرده، تا منتقل شده به چه چیز منتقل شده است؟ به چه؟ پس حدث الانسانو. خب از اینجا به بعد پرونده انسان دیگه باز میشه، تا حالا که انسانی نبوده که، موجودات دیگری بوده. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین. حالا نمیخوام اینا منطق بر این بکنم، میخوام بگم یعنی اون وقت که خاکه که انسان که نیست که، ماده انسانه. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، مگه اینطور نیست؟ ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. اینا که انسان، اینا مسیر تکامل انسان تا روح بهش دمیده بشه. ثم انشأناه خلقا چه آخر، این از حالا دیگه انسان حساب میشه. خب اون نظریه اشتباهاتی، تعارضهای دیگه ای داره. عرض کردم یه موقع من متهم نشم که من دارم تکامل نظر تکامل قبول میکنم، عرض میکنم که آیا یک چنین پیامد علمی یا پیامد منطقی هم داشته یا نداشته؟ نه نداشته. حالا تعارض دارد با دیدگاه دین که آقا انسان نوع مستقل است، اون کار به اون نداریم. بله اون یه مشکلی داره، اون به جای خودش اتقان انسان را ممکنه خدشه‌دار بکنه مثلا، اونام فعلا کار به اونا نداریم. سخن در اینه که آیا یک پیامد منفی برای عقاید دینی از این زاویه هم داشت که به منزلت انسان ضربه بزند؟ نه، تبار انسان هرچی میخواد باشه، اون وقت یعنی انسان نیست که. پرونده انسان از اون وقت که این خصوصیات انسانی درش رخ میده که میشه انسان شروع میشه، و بینه و بعدون بعیدون بالاخره از ذره کمالات با اونها. تعجیم فرمایید این نکته را هم ایشا من دیدم خیلی دقیق متوجه شده. صفحه 114 است این کتاب الودین، صفحه 114 است. اصل مطلب را مطرح کرده، حالا کتاب را تو این جزئی هم که دادیم خدمتون اینا کم و بیش مطالب آمده ها، اونطور من از کتاب آدرس میدم که بعدا در تحقیق خاص رجوع کنید ملاحظه کنید. میگوید انسان و طبیعت معارضه با اشرفیت انسان. انشاءالله که حوصله میکنید من چند سطر عبارت ایشون بخونم. میگوید در تمدن غرب انسان همواره تافته‌ای جدا بافته از سایر مخلوقات شمرده شده است. تنها انسان موجود عاقل و عقل انسانی نوعاً متفاوت با هر نوع هوشی که سایر حیوانات دارند دانسته شده است. من باورم ما همینطوریه، دین اسلام همین. فقط انسان بود که روح جاوید داشت و همین موهبت بود که حد هستی حقیقی انسان و نمایانگر رابطهش با خداوند بود. حقای درست است دیگه، ما هم همین عقاید داریم. و نفخت و فیه من روحی. ممتاز بودن بشر او را از بسیاری جهات خارج از طبیعت قرار می‌داد، با آن که با سایر آفریدگان در اتکای به خداوند و تناهی و زمانمندی برابر بود. بله مثل بقیه موجودات، هم متکی به خداست، هم زمانمنده، هم متناهیه، اما در این حال از همه ممتازه به خاطر اون برجستگی‌های عقلانی که داره. خب اکنون به نظر می آمد که چه؟ که نظریه تکامل این بی همتایی مقام بشر را نقض کرده است. به نظر می آمد که خدشه‌دار شده. در واقع داروین و پیروانش تفاوت‌های بین صفات ممیزه انسان و حیوان را ناچیز یافته بودند، یعنی فاصله انسان را با حیوان کم کرده بودند. دقت می‌کنید در اذهان می‌گفتن نه خیلی فاصله زیادی وجود نداره، کم کرده بودند. بله قبایل بدوی بازمانده طبق توصیفی که داروین از اونها به دست میداد کمابیش همانا حلقه مفقوده بین انسان و حیوان هم. یعنی از اون وقتی که انسان هنوز حیوان بود تا حالا که انسانه کنه اون قبایل بدوی تو این واسطه قرار گرفتن. بله هاکسلی ادعا کرد که بین انسان و عالی‌ترین میمون‌ها، انسان و بزرگترین میمون، عالی‌ترین میمون‌ها تفاوت کمتری هست تا بین عالی‌ترین و پست‌ترین میمون‌ها. یعنی فاصله بین اون میمون درجه بالا با اون میمون‌های درجه پایین خیلی زیاده، اما بین انسان با مثلا میمون برجسته درجه کمتره، فاصله کمتره، اما فاصله هست اما کمتره. دقت فرمودید؟ خب بله انسان که در طبیعت جذب شده بود محصول تغییرات اتفاقی و تنوع غیره بود. این حالا برداشتی که می‌کردن که می‌گفتن مقام انسان خدشه‌دار شده، منزلت انسان لطمه دیده. عبارتی که من می‌خواستم از این بنده خدا بخوانم که ایشون میگن یه مغالطه است. صفحه 116 است. خواهش می‌کنم دقت کنید عبارت ایشان را. بله علم دینه. این نویسنده یعنی همین بنده خدا که آقای ایان باربور اسمش هست، قبلا عرض کردیم دیگه، فیزیکدان ها هم متکلمه، ایشون میگه نه این برداشت برداشت درستی نبوده. غالبا به نظر می آید چه هم مخالفان و هم مدافعان تکامل این اصل را مسلم گرفتند، همونایی که با تکامل مخالفت میکردن، همونایی که دفاع میکردن، هر دوتاشون یک اصل را مسلم گرفتن که چه؟ که تبار انسان طبیعت او را تعیین میکند، یعنی ماده علت مادی انسان صورت نوعیش را تعیین میکنه، به اصطلاحات ما عبارت می‌بینید که گرفته بودن که تبار انسان یعنی اون علت مادی که ریشه‌اش چه باشه، طبیعت او را یعنی صورت نوعی او را معین می‌کنه. اینا مسلم گرفته بودن. بیشتر احساسات و هیجاناتی که با رد و تقطیع این قول همراه است که شجرت و نسب بام میمون میرسد، چرا این رد میکردن؟ از آن است که مأخذ این قول معنای آن را تحت شعاع قرار میدهد. عقیده به تکامل برابر با این اعتقاد بود که انسان چیزی جز حیوان نیست. حالا که اینجوری شد بس دیگه انسان از مقامش افت میکنه، دیگه اون مقامات بالا نداره. هر دو طرف یعنی موافقان مخالفان منشأ انسان را، سررشته منشأ انسان را، این علت مادیش را، سررشته اهمیت او تلقی می کردن. اونایی که موافق بودن می گفتن انسان بله آقا اومد پایین، اونایی که مخالف می گفتن بد کاری کردید اووردید انسان را پایین، نمیشه انسان را بیاری پایین، انسان مقامش بالاست. هر دو گروه یه چیز با هم دیگه اتفاق داشتن که تبار انسان منزلت او را، مقام او را چه میکنه؟ مشخص میکنن. منتها گرفتار این سوء تفاهم شده بودن که گویی سابقه فروتر از انسانی داشتن انسان، سابقه چه؟ فروتر از انسانی داشتن انسان دلالت بر این دارد که انسان کنونی کاملا انسان نیست. این غلطه. این که تبار و منشأ انسان مثلا آقا انسان اوله نطفه باشه، اون علت مادی انسانه، علت سوری و حقیقی انسان چیه؟ انشأناه خلقا آخره، نفخت فیه من روحیه، حالا این تبارش هرچی بخواه باشه. پس اینم یک نکته بود، یعنی گاهی اینطور میشود یک برداشت نادرست از علم یا از یک نظریه دینی منشأ یک ناسازگاری میشه. اینم یک نمونه. پس تا اینجا این دو نمونه ای که عرض کردم این مقدار زمان میبره، ولی عذرخواهی میکنم از محضرتون که اینها از حالت ابهام در بیاد، یه مقدار موشکافی بشه، آدم موضع خودش رو بهتر بفهمه چه باید بگه، چه کار باید بکنه. بنابراین برخی از معارضه هایی که به وجود آمد حقیقتا میشد به وجود نیاید، بعضی از معارضه ها البته. یا مثلا این هم دقت کنید که دیگه هم بگم، از این معارضه هایی که قابل پرهیز بود، وجه منطقی نداره، یکی دیگه هم عرض بکنم. همین نظریه تکامل، نظریه تکامل داروین، یه برداشت اجتماعی هم ازش شد، یعنی یک امر زیست شناختی و طبیعی، یک تفسیر اجتماعی و اخلاقی ازش شد. اون وقت این تفسیر اخلاقی که به وجود آمد با دین ناسازگار شد. پس چه شد؟ یک نظریه زیست شناختی، یک تفسیری فلسفی ازش شد در حوزه علوم اجتماعی. این تفسیری که در حوزه علوم اجتماعی از این نظریه زیستی شد با دین معارض شد. اون چه بود؟ در جلسه قبل هم اشاره کردم، اون داروینیسم اجتماعی اسمش رو گذاشتم، یعنی داروینیسم طبیعی که تکامل در طبیعته، الگویی شد برای نظام اجتماعی روابط انسانها که اونم بر اساس همین انتخاب اصله و فرایند تکامل طبیعی را طی میکنه. اینم یکی از اشتباه ها و خطاها بود که همین بنده خدا باز این مطلب را هم مطرح کرده. آدرسش صفحه 117 و 118 است. حالا اجازه بفرمایید من یه عبارتی از کتاب ایشون باز را بخوانم خدمت شما. 117 118، عنوانی که ایشون زده است، میگوید معارضه اخلاق تکاملی، این در صفحه 116 است، عنوان و تیتر معارضه اخلاق چه؟ تکاملی. یعنی که نه در حوزه اخلاق هم قانون تکامل داروین حاکمه در نظام اجتماعی و رفتار بشر، ارتباطات بشر. اگر عبارت این است، اگر داروین و طرفدارانش معتقد بودند که نظریه تکامل بحث و برهان اتقان سن و منزلت سنتی انسان را به اعتبار کرده است، می شد انتظار داشت که تلقیشان از آینده بدبینانه باشد نسبت به آینده. حالا این آغازش عبارت ها خیلی مربوط نمیشه، شما هم کتاب ندارید، خسته میشوید، از این من میگذرم، میرسم به همین مطلبی که میخواستم خدمتون راجع به نظریه تکامل عرض بکنم. بله. به هر حال اعتقاد به این که این عبارت رو خواهش من دقت کنید، اعتقاد به این که رقابت ترقی را افزایش میدهد، الان هم مستحصر دیگه میگن اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار، یک نظریه است در اقتصاد دیگه از قدیم مطرح شده به نام اقتصاد بازار. اقتصاد بازار یعنی چه؟ یعنی 100% عرضه و تقاضا و 100% آزادی برمشهد که بهره‌وری و استفاده و سود و این چیزا. این اگر چنانچه لجام گسیخته بشود دمار از روزگار قشرهای مستضعف در میاره، کما اینکه گهگاهی میبینید بالاخره خودش نشان میده چجور میشه. اگر یک کنترل، حالا نه اینکه با دولتی بشه، یعنی در واقع اینا یک مسائل خیلی حساسیه، اقتصاد رو اگر دولتی بکنیم که همه یک کنترل شده و اینها رشد نمیکنه، رقابت میمیره و رقابت هر جا که بمیره رشد میسته. لذا الان خیلی از مشکلات مثلا جا کشور خودمان گرفتاری ها را داره، چون دولتی هست اون فعالیت و نشاطی که باید باشه رقابت نیست. از اون طرف اگر رقابت بی انان باشه، یه عده‌ای پیدا میشن که اگر رحم و مروت رو میذارن کنار، جز به سود و ثروت و انباشت ثروت به هیچ چی دیگه فکر نمی‌کنن. این متاسفانه نقص بشر است. ولی اگر انصاف می‌بود، خیرخواهی می بود، باشه هر چه رقابت آزاد سود بیاره، بعد بالاخره به دیگران خدمت میکنه. این متاسفانه مشکل اینجا الان هم حقیقتا حل این معضل بر دنیا هم هست دیگه، دنیای غرب هم میبینید 99% که اونجا به وجود آمده به خاطر هم اقتصاد آزاده دیگه. غرب اقتصادش آزاده، اصالت فرده، آزادی مطلق در اقتصاد، کاپیتالیسم دیگه. دو تا نظام اقتصادی در دنیا در عصر جدید به وجود آمد، یکی نظام سوسیالیسم که اردوگاه شرق بود و حالا به گونه‌ای تقریبا دیگه متلاشی شد، یکی هم که نظام کاپیتالیسم، یعنی اصالت سرمایه، اصالت فرد، اصالت فرد، اصالت جمع. حالا سوسیالیست ها سوشال یعنی جامعه دیگه، یعنی اصالت جامعه. اونا طرفدار اصالت فرد هم میگن فرد آزاد، در غرب اینجوری میگن، الا اینکه حالا مثلا یک تفسیره هایی زدن مواد خاصی، اونا با عمل نمیشه نوعا. اون طرف گفتن نه، همه جامعه است، فرد قربانی جامعه. اسلام میگه نه، این نه آن. خدا رحمت کنه شهید مطهری، دیگه کار شهید مطهریه. اسلام نه طرفدار اصالت فرد، نه طرفدار اصالت جمعه، هم طرفدار اصالت فرد هم جمعه، یعنی بین این دوتا رو میگیره. اگر بتونیم ما این رو مثلا درست بفهمیم و بعد درست برنامه ریزی کنیم، پیاده کنیم، یه چیز نوعی میشه تو دنیا، نه اون میشه نه این، یه الگوی جدیدیه. طبعا حالا اینا اگر تمام اون مطلب نباشه، بعضی قطعا از ارکان و جنبه های اون میتونه باشه. این نیازمنده به یه کار کارشناسی به نظرم جامع‌تر و عمیق‌تریه. یعنی ایده هایی که رهبری مطرح میکنن نیاز به این داره که با دغدغه حوزه و دانشگاه با هم دیگه با دغدغه بهش بپردازن. ایشون هم طالب همین قضایاست، ایده هایی رو مطرح میکنن که بعد در محافل علمی بررسی بشه و به یک نتیجه استواری برسه که مبنای تصمیم سازی ها و اینا بشه. طبعا این اشاره به این مطلب قطعا داره، اما اینکه تمامش این باشه یقینا نیست، یعنی این زلی از ازلا اون نظام نه همه یا. خب حالا عنایت کنید از بحث خیلی فاصله نگیریم، دقت بفرمایید. چون ترقی نشانه پیشرفت شد، اینا میگه بیش از همه با فلسفه شدیداً اصالت فردی رایج در این زمانه جور در آمد. فلسفه اصالت فرد که عرض کردم دیگه، غرب فلسفهش اندیویدوالیسم، یعنی اصالت فرد اساس در مقابل اصالت جمع شرقی. از ترکیب دیگه تمام میکنم خسته نشید، از ترکیب و التقاط آراء زیست شناسی و سیاسی، آراء یعنی علم ابزار سیاست اگه بشه، این مشکل اینجاست، تکنولوژی اگر ابزار، از تلفیق یک نظریه زیست شناسی و سیاسی چیزی به نام داروینیسم اجتماعی به بار آمد، شد یک فلسفه. اسپنسر یه فیلسوفه، آمد چکار کرد؟ آمد از این یک تز فلسفی مطرح کرد که در حوزه جامعه و فلسفه اجتماعی ترقی بشر مرهون چیه؟ مرهون این آزادیه، رقابت آزاد و دیگه ترحم کردن به ناتوانها و احساسی برخورد کردن و حمایت کردن از اونها در خلاف اون مجرا و مسیر طبیعی پیش رفته. کند میکنه کار را، نباید این کار بشه. ملاحظه کنید هربرت اسپنسر حتی قبل از خواندن آثار داروین کوشیده بود ثابت کند که آزادی عمل بخش خصوص، آزادی عمل بخش خصوصی در تجارت با ضوابط اکید طبیعت، ضوابط طبیعت، آن قانون جنگل، نظام طبیعت که سرانجام بهبود زیستی به بار می آورد هماهنگ است. حتی قبل از اینکه آثار داروین را بخوانه این فیلسوف چنین ایده ای را مطرح کرده بود که بله، آزادی عمل بخش خصوصی که آزاد باشه دیگه، هر کاری میخواد بکنه به هر طریقی، قیمت ها را جا به جا بکنه و بالاخره سودجویی، که ببینید گاهی خدا شاهد چه میکنه، اصلا اون آدم حیرت میکنه، یا ما عقلمون نمیرسه حقیقتا، یا اینا از انسانیت خیلی پستن، اصلا آدم همطورا مو به بدنش راست میشه که برای جیفه دنیا، یعنی برای پر کردن این جیب یه مقدار اصلا بی‌رحمانه عمل میشود. میبینه دیگه چجور برخورد میکنن. همان تو این داستانی که اخیراً گفتن 16 نفر را در حال 16 نفر هنان ادامه داره، 16 نفر دستگیر کردن که میلیاردها بعضی از اینا خبر آمده، حالا خبرها البته بعد بررسی دقیق بشه، که دولت به اینا میلیاردها دلار پول داده که صرف عرض شد که بهبود وضع اقتصاد معیشت مردم بکنن، این تولید بشه، صنعت رشد بکنه که مشکلات حل بشه، اینا رفتن دنبال سوء استفاده که حالا اینا رو گرفتن. متاسفانه یه مقدار اون ناهمهانگی که از اول باید باشه، یعنی نباید ما اونقدر سب کنیم، این قوه کار خودشو بکنه، اون قوه کار خودشو بکنه، این به اون پاس بده، اون به این پاس بده، بعد که یه جای حساس میشه بیان وارد بشه. ما چرا این کارو میکنیم؟ خلاص اول این چه طبیعتی، چه اخلاقی که ما داریم، یعنی دیگه وسب میکنیم تا اون دقیقه 90 که دیگه داره در لحظه احتضار فرا میرسه، اون وقت میریم متخصصا میاریم، خلاص زودتر بیاریم که اگر می شود با دستگاه اطلاعات، قضائیه، انتظامات، سپاه، دولت، مجلس، همه اگه میشه خب چرا بذاریم تو به اینجا بکشه؟ چرا این کار باید بکنیم؟ واقعا اشتباه است. این برای خودش میره، اون برای خودش میره، این علیه اون میگه، اون علیه این میگه، یه جاهای دیگه حساس میشه، آبروی کشور ناشار اقدام، حالا زودتر اقدام بکنید. اینا عرض کردم که بچه ها من روی این اطلاعات که رسیده حالا عرض میکنم، میخوام بگم این منشأش این میشد. حالا اون آقا هم که اصلا داستان رو که رفت خارج، هنوز که خارج دیگه، از عرض میشد که خاور رفت به باختر دیگه، این امثال اینها نمیدونم چه بگم. من دیگه بیش از این مقدار چیزی سرم نمیشه، بعد حالا ما اهل سیاست در حال زید نیست، چیزایی کمون بیش میفهمیم چیزایی. بله، ایراد تمام بکنم. خب نتیجهش پس چه شد؟ نتیجهش این شد که بله، شما همین نظام حاکم بر طبیعت را که رقابت آزاده و نتیجهش هم تکامل شده دیگه، یعنی نوع برتر به وجود آمده، در نظام جامعه هم همین را پیاده کنیم تا به کمال اجتماعی برسیم. خب این اشتباهه. حالا نقد کردن بعد باز همین آیه ایان باربور حرف قشنگی داره، میگه این چه نوع استدلالی است که ما انسان را با همه خصائل اخلاقیش با موجودات فاقد عقل و فاقد اخلاق مقایسه کنیم، اونا را الگو بکنیم برای نظام زندگی در واقع اخلاقی انسان. پس این نمونه ها، حالا چند نمونه بود که عرض کردم که تعارض مستقیما از علم نبود، بلکه تعارض ریشه در تفسیرهای برداشتهای فلسفی نابجایی بود که از نظریه های علمی شده بود. این دو سه نمونه بود، بعد انشاءالله ادامش را جلسه بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.